حالا توده بدنی 15 داره، چون من خیلی لاغر بشه مثل یک جوان 18 ساله تکیده بشه، این انتظار اصلا نمیره. آنچه که از دیدگاه سلامتی اهمیت داره اینه که کسی که چاقه با رژیم، با رعایت برنامه غذایی مناسب، پرهیز از بدخوری و انجام فعالیت بدنی، نه لزوماً ورزش های پیچیده، 5% وزنش رو کم بکنه کافیه. 10% اگر بشه عالیه، بیش از اون دیگه خیلی تأثیر نداره. اینو اگه بخواد براتون ملموس باشه، اگر کسی 80 کیلوه کافی 4 کیلو بیاد پایین. خب از نظر ما خیلی خوبه، برای اینکه تا حدود بسیار زیادی جلوی بروز عوارض چاقی رو میگیره. خب این یک. دو اینکه بله سخته، به همین خاطر هم موزل قرنه. چرا سخته؟ چون بدن مقاومت میکنه در مقابل لاغر شدن به مکانیسم های مختلف. ساده ترینش اینه که وقتی کسی مثلا 100 کیلوه، اگر که 10 متر بدوه، مثل که یه وزنه 100 کیلویی رو جابجا کرده دیگه. ولی وقتی میشه 80 کیلو، داره یه وزنه 80 کیلویی رو جابجا میکنه. خب انرژی کمتری مصرف میکنه، بیشتر باید حالا تلاش بکنه. البته مکانیسم های دیگه هم در داخل بدن وجود داره، از تغییر متابولیسم پایه و غیره و اینها. بنابراین یک، انتظارتون انتظار مردم واقعی باشه. 5% ماکسیموم 10% کاهش وزن کافیه برای اینکه ما تأثیر سلامتی رو بگیریم. ممکن ظاهرش رو در واقع راضی نباشیم ازش، اما از نظر طبی این کافیست. دو، بله تفاوت‌های فردی در سوخت و ساز وجود داره. متاسفانه راهکاری غیر از این همین مواردی که صحبت شد وجود نداره. درمان‌های طبی یعنی دارویی و جراحی هست، اما به شرطها و شروطها و عرض بزرگ که در موارد خاصی که پزشک تشخیص میده که اینها مورد دارن، و الا هر درمانی، هر گونه درمانی بی مورد انجام بشه، طبعا عوارض و خطراتش چربش پیدا میکنه به منافعی که ازش حاصل میشه. من خدمت خانم دکتر
خیلی سپاس گذارم. برخانم دکتر یه سوال جالب، این که اونایی که دور کمرشون زیاده میتونن، یا اصولا خیلی دنبال رژیمی هستن که چاقی موضعیشون رو برطرف بکنه؟
من قبل از اینکه به این سوال جواب بدم میخوام تشکر کنم از آقای دکتر به خاطر این در واقع نکته‌ای که فرمودن که ما انتظارات واقعی باید برای کاهش وزن داشته باشیم، و اون 5 تا 10 درصدی که آقای دکتر اشاره فرمودن اگر در عرض 6 ماه ایجاد بشه، یعنی شما موفق بودین تو برنامه کاهش وزنتون و واقعا خیلی تاثیرات مثبتی میتونه روی سلامت ما بذاره. و مسئله در مورد این سوال، ببینید اصولا ما وقتی که رژیم غذایی داشته باشیم که مقدار دریافت کالری رو کم بکنیم، چربی از همه جای بدن ما کم میشه و به ویژه از جاهایی که این چربی تجمع پیدا کرده مثل دور شکم ما. که حالا در صورتی که این رژیم غذایی ما یک رژیم غذایی درستی باشه، و اصولا دیده شده که وقتی که ما مصرف غذاهایی که دو گروه ویژه سبزیجات هستن رو افزایش میدیم، میتونه خیلی تاثیر مثبتی داشته باشه باز بر روی کم شدن اون چربی شکمی ما. که اصولا اگر این که ما این رژیم کاهش وزن مناسب رو بیایم همراهش بکنیم با یک ورزش هوازی، ورزش هوازی مثل همون پیاده روی، مثل شنا، مثل دوچرخه سواری، مثل تردمیل، اینها باعث میشه که چربی سوزی رو تو بدن ما افزایش میدن. در کنارش اگه یه سری ورزش‌های مقاومتی هم داشته باشیم، ورزش‌های مقاومتی باعث میشه که عضلات ما رو تقویت میکنن، و به ویژه اگه این عضلات، یعنی ببینید وقتی کسی میخواد شکمش کوچیک بشه، این که در واقع ورزش‌های شکم رو انجام بده، این چربی شکمش رو آب نمیکنه، ولی عضلات شکم رو تقویت میکنه. و تقویت این عضلات شکم در کنار اون ورزش هوازی و رژیم غذایی درسته که چربی شکم رو کم جمع میکنه، اینها در واقع مجموعاً برایندی که داره کوچک شدن سایز شکم هست و اون چربی شکمی رو میتونه در واقع ما به این ترتیب از بین ببریم. و همونطور هم که باز صحبت شد، یعنی ببینید ما برای متابولیسم، برای اینکه متابولیسم بدنمون رو تغییر بدیم، همونطور که آقای دکتر فرمودن، ببینید ما هیچ راه دیگه ای نداریم مگر اینکه نسبت چربی به عضله رو بیایم کمش بکنیم. پس بنابراین اگه این دوتا ورزش رو با هم همزمان داشته باشیم که ورزش حوازی چربیه رو کم بکنه، ورزش مقاومتی عضله رو افزایش بده، چون ببینید عضله که افزایش پیدا میکنه متابولیسم بالا میره، وقتی عضله پایین، یعنی هر چقدر ممکنه دو نفر آدم باشن چرا متابولیسمشون با هم دیگه متفاوته، اونی که درصد چربیش بالاتره همیشه متابولیسم بدنش کمتره. به همین دلیل آقایون معمولا متابولیسم بالاتری دارن چون درصد عضله بهتری دارن. ما تو رژیمای کاهش وزنم که بهشون میدیم، آقایون خیلی راحت‌تر و بهتر وزنشون میاد پایین به خاطر همون عضله بیشتره. پس خانم‌ها هم اگه یه کاری بکنن که عضلاتشون رو بتونن افزایش بدن، این تنها و تنها راهیه که در واقع ما بتونیم متابولیسم بدنمون رو افزایش بدیم. در کنارش استفاده از گروه سبزی میبرم من با سکیب دارم،
یعنی بالاخره اون ورزش استقامتی و کششی و اینا اونا اثر خاص خودشو میذاره
دقیقاً از طریق تاثیر نسبت چربی به عضله در بدن. یعنی ببینید اون ورزش‌ها مقاومتی و عضلات رو تقویت میکنه، ورزش‌های حوازی چربی‌ها رو کم میکنه و این نسبت چربی به عضله اینجا میتونه تغییر بکنه و این نسبت میتونه رو متابولیسم ما تاثیر گذاره.
و اونقدر الان واقعا ورزش‌های متنوع اومده که واقعا برای هر همه سنین میشه رفت سراغ ورزش‌های مختلف، ضمن اینکه متخصصین مختلفی هم داریم، هم طب فیزیکی تمام بخشی، هم پزشکی ورزشی، راهنمایی خیلی خوبی رو میتونن بکنن، به خصوص برای کسانی که میان سال به سنین بالاتر هستن، با توجه به شرایط جسمانیشون خیلی توصیه خوبی میشه برای نوع حرکت و ورزش و چیکار بکنن که هم عضلاتشون شرط بهتری داشته باشن، هم چربی سوزی بهتری داشته باشن. و بریم سراغ پرسش های شما. فکر میکنم فقط برای یک سوال وقت داشته باشیم. بفرمایید صرف خانم.
من تشکر میکنم از برنامه خوبتون. دو تا سوال دارم، حالا هر کدومش رو به نوبت بخواین جواب بدین ممنون میشم آقای دکتر و خانم دکتر. من انسولین استفاده میکردم، دیابت دارم، انسولین استفاده میکردم، البته سال هاست که دارم برای چاقیم زحمت میکشم واقعا، ولی به من گفته بودن تنظیم متابولیسم باید داشته باشم، بخوام دکتر زحمت کشتم فهمدن که با عضله سازی باید این کار انجام بدم. احتمالا اگر راهکار دیگه ای هم داره غیر از اون زحمت من بفهمه من ممنون میشم. و دو اینکه وقتی که انسولین استفاده میشه ناخودآگاه انگار مثل اینکه چربی های شکمی و کبدی بیشتر افزایش پیدا میکنه، چون من وقتی که آزمایش میدادم واقعا کبدم اینقدر چرب نبود، ولی وقتی که انسولین استفاده کردم واقعا احساس کردم کبدم داره رو به چربی میره.
در مورد اینکه انسولین چاق میکنه، لاجرم و ناچار بایستی فرد انسولین مصرف کنه دیگه. خب راهکار جلوگیریش هم اینه که خب کمتر بخوره، انسولینش کمتر میشه. بعضیا فکر میکنن که خب من یه لیوان آب میوه میخورم، سه واحد انسولین اضافه میزنم، خب اونو میسوزونه دیگه. خب اون میسوزونه بخشش هم ذخیره میکنه، هی چاق میشه فرد، بعد به نیاز به انسولینش بالا میره، این چرخه هی ادامه پیدا میکنه. در مورد اینکه انسولین باعث کبد چرب میشه، خود دیابت باعث کبد چرب میشه و عرض بزرگی این یکی از تبعات دیابت هستش. خوشبختانه طی 3-4 سال اخیر داروهایی آمدند که به عنوان کمکی کنار انسولین میتونن استفاده بشن و تا حدود قابل توجهی همون 5% و اینها که گفتم مانع چاقی ناشی از انسولین بشن و حتی اون 5% رو کاهش هم بدن.
خب خانم دکتر بفرمایید اون بخش سوالی که گفتن کار دیگه هم میشه کرد یا نه.
ببینید من این رو اضافه بکنم که شما اگر با انسولین درمانی که دارین انجام میدین در کنارش رژیم غذایی مناسب و الگوی زندگی درست رو رعایت بکنین، بعد اون وقتی که اینجا میتونید در واقع با اون اثرات چاق کننده انسولین مقابله بکنید. پس بنابراین حتما، یعنی ببینید یکی از در واقع اصولی که در درمان بیماران دیابتی باید در نظر گرفته بشه رژیم غذاییشونه که شما این اثرات رو میتونید کاهش بدین. و مسئله و حتی ببینید با یه رژیم غذایی درست، حالا من خواهش میکنم آقای دکتر اگر در واقع واقع با این گفته من موافق نیستن حتما بنده رو تصحیح بفرماین. یعنی شما با یک رژیم غذایی درست دوز انسولینتون رو میتونید کاهش بدین، یواش یواش ممکنه حتی این به شما کمک بکنه از انسولین آزاد بشین، برین رو سراغ داروهای خوراکی کاهش دهنده قند خون. و واقعا مواردی زیادی رو من دیدم که با اصلاح رژیم غذاییشون و الگوی زندگیشون آروم آروم تونستن اصلا در واقع بی نیاز از دارو بشن. یعنی ببینید، ولی اینا گام به گام، زیر نظر متخصص قدرت، زیر نظر متخصص تغذیه، ولی سرخود در واقع دستکاری کردن اینا خب واقعا میتونه با عواقب زیادی همراه باشه. در مورد متابولیسم هم که خدمتتون عرض کردم، واقعیت اینه همونطور که آقای دکتر هم باز تو فرمایشاتشون اشاره داشتن، ما هیچ راهکار دیگری نداریم. یعنی راهکار ما لااقل بر اساس دانش فعلیمون تنها کاری که میشه کرد همین در واقع افزایش عضلانی بدن هست و کاهش توده چربی.
خیلی خیلی سپاسگزارم.
یه نکته رو خیلی مهمه این
نکته رو که می‌فهمیدم که جنبندی هم داشته باشین که ما چون به لذت پایانی میرسیم.
جنبندی هم چشم خدمتتون عرض می‌کنم. خیلی چون مهمه و داره پخش میشه، فرمایشات خانم دکتر رو قبول 100%. اما در مورد دیابت نوع 2. دیابت نوع 1 نمیتونه بدون انسولین زندگی بکنه در حال حاضر. اصلا فراموش کنید که دیابتی نوع 1 با رژیم ورزش هر چیز دیگری برگردونیمش بدون انسولین.
خیلی ممنون آقای دکتر از تذکرتون. من واقعا منظور منم هم همین دقیقاً دیابت نوع 2 بود و ممنونم که این مورد رو تذکر فرمودید.
و اما اینکه بخوام جمع بکنیم، بالاخره عرض کردیم خدمتتون که ما با این موزل جهانی مواجه هستیم. متاسفانه کشور ما هم مبتلا به هست و به شدت هم مبتلا به هست. این ابتلا در جوامع شهریمون بیشتره، در شهرهایی مثل تهران خیلی بیشتره، و چون تبعات جدی مترتب هست بر چاقی از جمله دیابت، شاید به عنوان بدترینشون کانسرهای مختلف، سنگ کیسه سفران، اوسوآرتریت، یبوست، مشکلات گوارشی و و و انواع عوارض میتونه مترتب بر چاقی باشه. توصیه اولمون همونطور که خانم دکتر هم به تفصیل اشاره کردن، اصلاح شیوه زندگیش، یعنی نه کم خوری، درست خوری و داشتن فعالیت بدنی متعادل. فعالیت بدنی به انهای مختلف میتونه انجام بشه. کسی که زانش مشکل داره میتونه با دستش ورزش بکنه، دمبل بزنه، یا لازم نیست به سخت پیدا کنه رابر، اونم خیلی توصیه میشه، خیلی خوبه. ولی اگر در دسترس نبود، خلاص میشه یه جوری تحرک بدنی داشت، و اگر با اینها نشد به در تحت شرایط خاصی که پزشک توصیه میکنه و تشخیص میده، میتونیم از درمانهای دارویی و جراحی هم استفاده بکنیم برای رفع چاقی. انتظار معجزه شدیدی هم نداشته باشیم. 5% کاهش وزن میتونه در واقع تبعات سلامتی بسیار خوبی داشته باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خواهم دید تو کمتر از یک دقیقه خواهش کنم جمع‌بندی داشته باشیم. متاسفانه دیگه فرصتی برای طرح پرسش نداریم. پرسش شخصیتون رو بعد از برنامه خواهش میکنم در مسائل کارشناسا مطرح بفهمید. خواهم دید تو بفهمید.
من میخوام به این اشاره بکنم که در واقع رژیم های غذایی مختلف، شما هر رژیم غذایی رو بگیرین کاهش وزن، اگه درست رژیم رو بگیرین، ایجاد خواهد شد. ولی هدف ما از کاهش وزن از در واقع باید ارتقاء سلامت باشه. همه این رژیم ها به سلامت ما کمک نمی کنه. رژیم های غلط غذایی باعث میشه که سلامت ما رو به مخاطره بندازه، اگرچه وزن ما رو داره ظاهرا کم میکنه. خیلی وقتا اون وزنی که ما داریم از دست میدیم ممکنه واقعا توده عضلانی بدنمون باشه، ممکنه آب داریم از دست میدیم و ظاهرا وزنمون داره کم میشه، ولی چربی بدن ما کاهش پیدا نمیکنه. پس درمان چاقی با رژیم های صحیحی باید انجام بشه باشه که نه تنها وزن ما رو کم میکنه، سلامت ما رو هم ارتقا ببخشه و خودش به عنوان یک عامل خطر و برای سلامت ما محسوب نشه و مشکلات دیگری کنار چاقی ما برای ما اضافه نکنه. و اصولا رژیم های غلط غذایی هم وقتی که شما رژیم میگیرید وزن ممکنه پایین بیاد، حتی ممکنه سرعت پایین آمدن وزنم خیلی زیاد باشه، ولی واقعیت اینه که اون تثبیت وزن مهمه. اینکه شما وزنی رو که کم کردین وقتی با یه رژیم غذایی اصولی باشه، وقتی با یه الگوی زندگی درست باشه، اون وزن کاهش یافته از چربی بدنتونه بیشتر و پایداری و ثباتش میتونه اینطوری تضمین بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم، نکته بسیار ارزشمندی شنیدی. ممنون از حاضران عزیز، سوال مطرح کردی، تشریف میکنی خودتون و کارشناسان عزیز ما رو. سپاسگزارم آقای دکتر شرقی، فوق تخصص بیماری غدد درون ریز و متابولیسم، خانم دکتر فریبا کوهدانی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، هر دو بزرگوار اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. شما عزیزانی که حوصله کردید، همراه ما بودید، اینجا تشریف دارید، سوال مطرح کردید، و شنوندگان عزیزمون که این برنامه رو شنیدن، با همراهی مهمانان بزرگوارمون با شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نظر به استقبال شما هموطنان عزیز، جشنواره کرامت 8% تخفیف مازاد تا 20 خرداد ماه مصادف با روز ملی فرش تمدید شد.
ایران مهد فرش است.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدم. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
شنونده رادیو سلامت، رادیو دانش، نشاط و آرامش هستید. آرزو میکنم که آدینه بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و اوقات و لحظات بهتری رو در پیش رو داشته باشید. همکاران پرتلاش هم برنامه افرا رو براتون آماده کردن که با هم میشنویم.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دارد. بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دارد. افرار اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت و برنامه افرا. طبق روال بریم به سراغ معرفی عوامل برنامه. تهیه کننده موسی نظری، سردبیر مریم باقری، صدا بردار الهام موسوی زفر، کارشناس گیلر کیخاوانی، آیتم ساز ساریا چهری و بنده شهریار ربانی مجری برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. خب در هفته گذشته بسیار صحبت کردیم در رابطه با گردشگری مسئولانه یا همون اکوتوریسم، گردشگری مسئولانه در طبیعت، البته طبیعت گردی مسئولانه، و به مسائل مختلفش پرداختیم. در پایان علل حساب اونجا هستیم که ما چه تأثیری میتونیم داشته باشیم بر روی جوامع محلی، چه تأثیرات مثبتی میتونیم داشته باشیم، چه تأثیرات منفی میتونیم داشته باشیم و چگونه میتونیم مثبت تأثیر بپذیریم از سفر و حضور در کنار جوامع محلی و چه چیزایی میتونیم برداشت کنیم، چه کمکایی میتونیم داشته باشیم. بحث این بود که ما مسلما برداشت‌های زیادی میتونیم داشته باشیم در زندگی امروز که ما میریم به سراغ در حقیقت بهینه‌سازی مصرفمون، رفتارهای محیط زیستی و خیلی اتفاقای دیگه. میتونیم در حقیقت برداشت مثبت زیادی داشته باشیم از جوامعی که طی سالیان بسیار دراز به این دستاوردهای علمی، فرهنگی و هنری در حقیقت دست پیدا کردن، بسیار زحمت کشیدن در این زمینه، آماده و حاضر است به شرط آنکه ما بتونیم درست ببینیم و درست برداشت کنیم و قبل همه اینا خیلی مراقب باشیم که پیش از این که به این درست دیدن و درست برداشت کردن برسیم، یه وقت خدای نکرده تخریبش نکنیم دیگه. همچنان همراه هستیم با خانم دکتر کیخاوانی. خانم دکتر روز و روزگار بر شما خوش.
سلام آقای ربانی، منم خوشحالم که یه برنامه دیگه در خدمت شما هستم.
درود بر شما، ما هم همینطور در خدمتتون هستیم. اما تا اونجا پیش رفتیم که خب ما باید خیلی رعایت کنیم وقتی حضور پیدا میکنیم در بین جوامع محلی، از همینجا ادامه بدیم داستانه، چه قواعد دیگه یا باید رعایت کنیم، چه کارهایی میتونیم بکنیم. ممکنه که ریز کاریایی باشه خانم کیخاوانی که ما خودمون متوجهش نشیم در حضورمون در بین جوامع محلی، اما اینا بتونه تاثیرات خیلی منفی بذاره.
بله، ببین جوامع محلی فرهنگ‌های خیلی غنی دارن. یعنی میتونیم با جرأت بگیم که فرهنگ هایی که توی جوامع محلی هستش توی شهرهای بزرگ وجود نداره، چون اونها ریشه های چند صد ساله دارن و توی شهرها اینطوری نیست. ببینید توی جوامع محلی ما صحبت کردیم جلسه پیش، گفتیم که حتی زبان بدن هم فرق میکنه. توی عشایر خوزستان، عرب‌های خوزستان، عشایر عرب خوزستان، شما وقتی مهمانشون میشید برای شما به صورت سنتی قهوه میارن.
بله.
قهوه هایی هم که میارن توی فنجون نیست، توی یه حالتهای کاسه مانند کوچیک هستش که یه نربکی هم زیرشه. یه دوستی تعریف میکنه، میگه من وارد یه عشیره، به قول خودشون عشیره عرب شدم و مهمان شیخ شدم. برای من قهوه آوردن، من هم قهوه رو خوردم و خب لیوان رو گذاشتم سر کاسه رو گذاشتم، بعد برای من دوباره قهوه ریختن. 10 بار برای ایشون قهوه ریخته بودم. بعد میگم من مونده بودم، خب من که تقاضای قهوه نکردم، تا اینکه مثلا دوستم به من اشاره کرد که تو اگر دیگه قهوه نمیخوای بعد این کاسه رو برگردونی. حتی میگم اینقدر ظریف هستش. به خاطر همین بد نیستش که افرادی که اقدام میکنن به برگزاری تورهای طبیعت گردی، چون بالاخره یه سری افراد هستن که جدیدن تو ایران هم خیلی باب شده که تورهای طبیعت گردی رو برنامه‌ریزی میکنن. اطلاعات دقیقی راجع به اون جامعه‌ای که میخوان باهاش آشنا بشن، اون جامعه هدف داشته باشن، آدابشون، سننشون، طرز حرف زدنشون، همه اینها رو و به صورت یک کلاس، اینها رو کلاس آموزشی که نه، یه آگاهی به اون توریست ها بدن.
چرا که نه، اصولا تورها وقتی میخوان برگزار بشن در همه جای دنیا، وقتی توری یه مقداری دچار پیچیدگیه، قبل از اینکه اون برنامه سفر اجرا بشه یک روز در جای قرار میذارن، همه موظف هستن که بیایند و یک سری اطلاعات رو از طرف اون راهنما و مؤسسه برگزار کننده دریافت کنه. فکر کنم که این حساسیت و پیچیدگی در وقتی که ما داریم به سمت جوامع محلی میریم بس همیشه بالاتر هستش دیگه. وقتی خبرنگاری اوقات ما یک دریچه هایی رو پیدا میکنیم و خیلی نوینه برای ما تو مملکت ما، اینکه ما تور طبیعت گردی برگزار کنیم اتفاق خیلی قدیمی نیست، حداقل اگر بوده قدیم خیلی کوچیک بوده، در اشلای خیلی کوچیک انجام شده، به این صورت تجاری و گسترده بسیار نوینه. وقتی این در نوین باز میشه، به هر حال همه ناخودآگاه هممون همینطوریم، نمیخوایم خیلی انگشت اتهام به سمت کسی بگیریم، اما به فکر منافع شخصی خودمون میافتیم، به فکر اینکه تورهای زیادی برگزار کنیم، انسانهای زیادی رو با خودمون ببریم، تونتون این کارا رو بکنیم و بتونیم پول زیادی در بیاریم. ما باید ظرفیت برد هر جایی رو، هر نقطه‌ای رو قطعا در نظر بگیریم. شاید یک روستا ظرفیت اینو نداره واقعا که در روز چه میدونم 5000 تا 10000 تا گردشگر رو به خودش ببینه و غیر قابل کنترل بشه این قضیه. یه بخشش هم میتونه مدیریتی باشه، قبول دارین؟
بله 100%. از شما یه چیز خیلی جالبی رو اشاره کردید. ما یه کلمه‌ای به اسم معضل داریم که خیلی هم ازش استفاده میکنیم. معضل هم چیزهای مختلفی وجود داره، مثلا میتونه توی زمینه محیط زیستی باشه، توی گردشگری باشه، توی اکوتوریسم باشه، اما ما کلمه معضل رو زیاد استفاده میکنیم. اما واقعا تعریف معضل چیه؟ همین امسال یه کتابی اومده بیرون که یه سری از نویسنده های ژاپنی اینو دادن بیرون که اومدن تعریف کردن معضله ها رو و مثال زدن. کلن گفتن که هر وقتی انسان ها بیان سودهای کوتاه مدت شخصی خودشون رو بر سودهای طولانی مدت جامعه ارجحیت بدن، معضل به وجود میاد. من دقیقا صحبت شما همینه، وقتی که یک تور برگزار میکنه، خب ترجیحش اینه که تعداد بیشتری رو ببره اونجا و سود بیشتری به خودش برسونه در کوتاه مدت.
بله.
اما در طولانی مدت اون جامعه رو تخریب میکنه. وقتی جامعه تخریب بشه، مسلما کسی دیگه حاضر نیست اونجا بره، و وقتی کسی اونجا نره، سود اون شخص هم به خودی خود پایین میاد. پس کسایی که تور طبیعت گردی برگزار میکنن، وظیفه دارن که مطالعات خیلی جامع و کاملی داشته باشن، از این جهت که هم مشتری های خودشون رو با ویژگی های اون جامعه آگاه کنن و آشنا کنن، و همین که خودشون دقیقا بدونن اون جامعه ای که قراره باهاش تعامل داشته باشن چه ظرفیتی رو داره، و با توجه به ظرفیت اون جامعه و توانایی های اون جامعه برای اون تور برنامه ریزی کنن.
بله قطعا این که خیلی مهمه، و اینکه ما خودمون باید آگاه بشیم دیگه. حالا مؤسسه قبل از هر چیز بقیه وظیفه دارین که آگاه کنه که اصلا شما دارین کجا میرین، حتی در این حد خیلی اندک هم شاید این اتفاق انجام نمیشه. خیلی خوب، یه فاصله کوتاه اگه موافق باشیم بگیریم، برگردیم، ارتباط تلفنی هم آماده خواهد بود.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد، و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
ممنون از همراهیتون با برنامه افرا از رادیو سلامت، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. ارتباط تلفنی آمده است با سرکار خانم دلارام عشایری، ایشون کارشناس علوم حفاظت و توسعه روستایی هستن. سلام خانم عشایری.
سلام، روز شما هم بخیر.
درود بر شما، خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنم. خانم عشایری، ما چند هفته است که داریم در رابطه با ارتباط بین طبیعت گردی مسئولانه و جوامع محلی و تاثیر متقابل این دو مقوله بر روی هم دیگه گفتگو میکنیم. بنده خیلی مطلع هستم که شما بسیار تجربه دارید، و اگه موافق باشه این تجربتون رو در این زمینه با ما به اشتراک بگذارید.
با کمال میل. خب واقعیت اینه که گردشگری، حالا به خصوص اگر که گردشگری طبیعت باشه که معمولا قراره که هدفش حفاظت از طبیعت هم باشه،
بله،
ابعاد بسیار گسترده‌ای داره که خواه نخواه خیلی وارد حوزه اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی هم میشه. و همونطوری که خب خیلی پیامدهای مثبت میتونه داشته باشه اگر که جاهایی یک قفلت‌هایی صورت بگیره در برنامه‌ریزی‌ها یا ملاحظاتی صورت نگیره، میتونه ابعاد منفی هم داشته باشه. در تجربه مشخصی که من و همکارانم داشتیم تا کنون ارزیابیمون از فعالیت اینچنینی در مناطقی که به خصوص مناطق حفاظت شده محیط زیست هستن ارزیابی مثبتیه، چون خیلی از این مناطق جاهایی هستن که خیلی دور افتاده هستن و در نگاه اول ممکنه که از اون جذابیت‌های گردشگری که ما بهشون عادت داریم فاصله دارن.
درست.
ولی خب بعد از این